بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی از فضای افترا و دروغ در جامعه انتقاد کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید حاضر از هر کاری برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی انجام دهد. و رسانه‌های ایران از بازداشت یک بهایی دیگر در ایران خبر دادند. ساعت 9 شب به وقت تهران است. مانیا منصور هستم، سلام، شبتون بخیر. در یک عصر پاییزی پراگ با شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم مانیا، سلام بر شما، وقتتون بخیر. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه در جمع تعدادی از دانشجویان از فضای دروغ و اتهام زنی به خصوص از سوی افراد در دستگاه‌های رسمی انتقاد کرد. آقای خاتمی با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان در مورد اختصاص 1 میلیارد دلار از سوی آمریکا به رهبران مخالفان دولت برای ضربه زدن به نظام گفت این ادعا به جای رسیدگی به واقعیت‌ها و جلوگیری از سقوط کشور مطرح شده است. محمد خاتمی تاکید کرد باید این موضوع پیگیری شود و اگر واقعیت ندارد با دروغ پردازی هایی که به گفته او مصداق تشویش اذهان عمومی است برخورد شود. آقای خاتمی در این نشست تاکید کرد باید میزان مطلوب بودن جامعه و میزان استواری نظام را با معیارهای نزدیکی به راستی، عدالت و دوری از دروغ سنجید. محمد خاتمی با اشاره به اینکه جامعه این گونه اتهام‌ها را قبلا هم شنیده و مدعی العموم به خاطر اهانت این افراد به انقلاب باید برخورد کند گفت لطمه‌ای که این افراد به جامعه می‌زنند اهمیت دارد و باید به خاطر تشویش افکار عمومی با آنها برخورد شود. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه میگوید برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار در ایران حاضر است هر کاری انجام دهد. آقای کوشنر روز دوشنبه پس از دیدار با یکی از وکلای خانم آشتیانی در کنفرانسی خبری مجازات سنگسار را اوج بربریت خواند و افزود اگر ضروری باشد حاضر است برای کمک به خانم آشتیانی به تهران هم سفر کند. وزارت خارجه ایران چند پیش اعلام کرد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی متوقف شده و در دست بازبینی است. ما به گزارش رسانه‌های ایران یک بهایی دیگر در ایران بازداشت شده است. خبرگزاری فارس این فرد را مبلغ آیین بهائیت در استان گلستان معرفی کرده و نوشته اتهام او اقفال زنان و دختران و برقراری رابطه نامشروع با آنان است. نزدیک به 2 سال است که 7 تن از رهبران این آیین به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برند. جسد یک گوینده مشهور تلویزیون افغانستان یک شنبه شب در نزدیکی منزلش در کابل کشف شد. به گفته یک گروه مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در افغانستان، سید حمید نوری ابتدا با کارد مورد حمله قرار گرفته و سپس سرش از بدن جدا شده. سید حمید نوری گوینده خبر شبکه دولتی RTA و حامی گروه‌های مخالف حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بود. آقای کرزی دستور داده است تا درباره قتل او تحقیق شود. روسیه و اسرائیل توافقنامه‌ای را برای گسترش همکاری‌های نظامی خود امضا کردند. این توافقنامه روز دوشنبه توسط وزیر دفاع روسیه و اهد باراک وزیر دفاع اسرائیل در مسکو امضا شده است. به نوشته روزنامه‌های اسرائیلی سفر 2 روزه آقای باراک به مسکو با هدف بازداشتن روسیه از فروش سلاح به سوریه صورت گرفته است. مسکو همچنین برای فروش سلاح به ایران با جمهوری اسلامی توافق کرده بود ولی در پی فشار بین‌المللی هواداران اسرائیل این توافقنامه را تاکنون اجرا نکرده است. مانیا
آزاده اسدی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم آزاده. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. ادامه بازداشت طرفداران و مقلدین آیت الله دستغیب در شیراز.
ایشون الان جزء مراجع تقلید هستند، رساله دارند، افرادی از ایشون پیروی میکنند از نظرات ایشون.
انفجار مشکوک در یک نفتکش ژاپنی و احتمال ارتباط این انفجار با جمهوری اسلامی. محدودیت سفر و چاپ آثار سیمین بهبهانی در گفتگو با این غزل بانوی شعر فارسی.
از اونه که میریم بیرون یک ماشین پنچر شده در خونم و وایسادی ماشین. یه روز نمیدونم لب و فروش با آمد اونجا وایسادی. سه روز نمیدونم.
سفر وزیر دفاع اسرائیل به روسیه و پیامدهای آن و گزارش دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. موج حمله و بازداشت طرفداران و مقلدین آیت الله دستخیب در شیراز ادامه داره. بر اساس خبرهای رسیده از شیراز، روز دوشنبه نیز پس از حمله لباس شخصی ها و شبه نظامیان به مسجد قباء شیراز، تعدادی دیگه از علاقمندان این روحانی منتقد دولت بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
هنوز خاطره ی حمله به منزل و حسینیه مرحوم آیت الله منتظری و آیت الله صانعی در شهر قم از حافظه مردم پاک نشده که این بار مسجد یکی دیگر از روحانیون برجسته این بار در شهر شیراز مورد حمله قرار گرفت. اما آنگونه که تحلیلگران سیاسی میگویند، در طول 30 سال حکومت جمهوری اسلامی روحانیون از این دست تجارب زیاد دارند. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
در دهه اول انقلاب روحانیون بلندپایه‌ای بودند که حاکمیت به ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی خیلی زود با اونها اختلاف پیدا کرد. در صدر اونها مرجع فقید آیت الله عظما شریعت مداری رو میشه نام برد و همچنین روحانیونی در سطوح دیگه مثل آیت الله قمی در مشهد و آیت الله روحانی و سرکوب گسترده در این زمینه در قم، مشهد، اصفهان و چند شهر دیگه صورت گرفت تا در مقطع دومین رهبر جمهوری اسلامی که خب برخورد با آیت الله منتظری رو ما داشتیم و در پی اون آیت الله طاهری اصفهانی که از قدیمی ترین امامان جمعه بود و استعفا داد و در واقع به صف مخالفان حاکمیت پیوست و پس از بحران اخیر که آیت الله صانعی، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله دستقیب شیرازی رو داشتیم و البته با یک پله ملایمتر آیت الله موسوی اردبیلی هم جز منتقدان به حاکمیت محسوب می شد و می شود.
حمله یه نیروهای طرفدار حاکمیت به مسجد قبا پس از آن رخ داد که آیت الله دستقیب در یکی از سخنرانی های ماه رمضان امسال خود گفت ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه اینکه بر آن مسلط باشد. یکی از حاضران در روز حمله به مسجد قبا، حجت الاسلام علیزاده، نماینده آیت الله خامنه ای، رهبر ایران در سپاه فجر فارس بود که خطاب به نیروهای لباس شخصی گفت:
با الله این مسجد از وضعیتی که پیدا کرده بیرون بیاد و نجات پیدا بکنه و جهت مطلوب رو پیدا بکنه، این کار انقلابی شما مبارک باشه، خدا ازتون قبول کنه.
یک روز پس از حمله نیروهای هوادار حاکمیت به مسجد قباء شیراز، آیت الله دستقیب در سخنانی از کسانی که با اسلحه و به نام ولایت فقیه به مسجد قباء حمله کردند انتقاد کرد و گفت و از راطوری پیش آوردند که انگار در دنیا دو اسرائیل وجود دارد و مسجد قباء هم یک نوع دیگری از اسرائیل است. اما جایگاه آیت الله محمد علی دستقیب در میان روحانیون شیعه کجاست؟ پاسخ این پرسش را از احمد قابل، دین پژوه ساکن فریمان مشهد، میشنویم.
ایشون الان جزء مراجع تقلید هستند، رساله دارند، افرادی از ایشون پیروی میکنند از نظرات ایشون و جزء علمای بزرگ شیراز هستند ایشون. البته حالا شاید مثلا در ردیف مراجع خیلی مشهور مثل آیت الله سیستانی نباشند، ولی جزء مراجعی هستند که در رده دوم مرجعیت هستند. به نظرم جایگاه علمی ایشون رو در شهر شیراز کسی نداشته باشه الان.
اینکه آیت الله دستقیب خطری برای مرجعیت آیت الله خامنه ای در جهان اسلام ندارد، این پرسش را ایجاد میکند که پس چرا با وی چنین رفتار میکنند؟ احمد قابل پاسخ میدهد:
با توجه به خوشنامی خانواده دستقیب در شهر شیراز، برای حکومتی که میخواد اینجوری القا بکنه که همه مخالفان او افراد مخالف اسلام، مخالف تشیع و مخالف حضور دین در صحنه زندگی بشری هستند، خیلی سخته که افرادی در این رده، یعنی در رده مرجعیت، با او مخالفت کنند.
حجت الاسلام علیزاده، نماینده آیت الله خامنه ای، در میانه سخنرانیش برای حمله کنندگان به مسجد قباء شیراز گفته است:
نمایندگی مردم خبرگان می‌داند. ما اومدیم بگیم بابا تو نمایندگی ما مردم
ماست که آیت الله دستقی بر یکی از 86 کرسی مجلس خبرگان رهبری تکیه زده است. اما چرا اکنون این پایگاه سیاسی او زیر سوال رفته است؟ سراج‌الدین میردامادی.
بی تردید رهبر جمهوری اسلامی و نماینده رهبری در استان فارس تحریک کننده حملات و حد که حرمت به آیت الله دستخیب هستند، به همین دلیلی که ایشون در واقع بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی آیت الله دستخیب عضو ارگان و عضو مجلسی است که قاعدتا باید مقام مافوق و نظارت کننده، نصب کننده و عزل کننده رهبر جمهوری اسلامی باشه، در حالی که عملا خبرگان چنین خاصیت و چنین کارکردی رو نداشته در این سالهای اخیر. اما یک نفر در بین این مجلس خبرگان پیدا شده که میخواد چنین کارکردی رو داشته باشه.
طبق اخبار رسیده از شیراز، طلابی که در درگیری‌های مسجد قبا در این شهر مجروح شده بودند از بیمارستان به بازداشتگاه منتقل شدند. درگیری در میان طلاب این مسجد و نیروهای حمله کننده به آن به حدی شدید بوده که آیت الله بیات زنجانی در قم نیز ساکت ننشست و گفت:
و جالب این است که مسئولان ما، مسئولان نظام، آیا اطلاع از وضعیت دارند و برخورد نمی‌کنند؟ این نام الله به این ناله راجم. اگر اطلاع ندارم باز این نام الله به این ناله راجم.
مسجد قبای شیراز در 12 دی ماه سال گذشته و به دنبال حمله نیروهای طرفدار حاکمیت از سوی شورای امنیت استان فارس به مدت 2 هفته پلمب شده بود.
بازداشت طرفداران و مقلدین آیت الله دستخیب در شیراز ادامه دارد. گزارشی بوده از رویا کریمی مشد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نزدیک به 6 هفته پیش، 6 مرداد، یک نفتکش غول‌پیکر ژاپنی به نام امستار هنگام عبور از تنگه هرمز به علت انفجار مشکوکی که در بخش انتهایی آن رخ داد آسیب دید و یک نفر از سرنشینان اون زخمی شد. به گزارش برخی از رسانه‌ها، عاملان این انفجار با جمهوری اسلامی در ارتباط بودند. نفتکش امستار که بیش از 3 میلیون بشکه نفت هم می‌کرد پس از این حادثه به بندر فوجیره رفت و پس از تعمیرات آسیب دیدگی به سوی ژاپن حرکت کرد. در این باره گزارشی می‌شنوید از حسین آریان.
در پی انفجار در بخش انتهایی نفتکش امستار، رسانه‌های منطقی و بین‌المللی به گمان‌زنی‌های مختلفی درباره علت احتمالی این حادثه دست زدند. از برخورد با یک مین دریایی باقی مانده از جنگ ایران و عراق گرفته تا تصادف با یک زیر دریایی، فرضیه‌هایی بود که در این باره مطرح شد. در این میان برخی از رسانه‌های غربی انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی نشانه گرفتند و به طور ضمنی ایران را مسبب این حادثه قلمداد کردند. ولی یک هفته پس از این گمانه‌زنی‌ها بررسی‌های انجام شده نشان داد که آسیب وارده به کشتی امستار حاصل برخورد یک قایق حامل مواد منفجره با این نفتکش بود و خبرگزاری وام امارات متحده عربی به نقل از یک مقام دولتی این کشور اعلام کرد که بازرسان اثر مواد منفجره دست ساز را بر بدنی این نفتکش تایید کردند. در این میان یک سازمان وابسته به القاعده اعلام کرد که یکی از اعضایش با حمله انتحاری خود موجب انفجار در نفتکش ژاپنی شده است. این سازمان که با نام یکانهای عبدالله عزام فعالیت دارد، بر پایه بیانیه‌ای که 13 مرداد انتشار داد گفته است یک شعبه آن به نام گردانهای یوسف العیری مأموریت انفجار انتحاری را انجام داده است. همین بیانیه با معرفی فرد انتحاری به نام ایوب عطیشان تصویری از او را نشان می دهد که با دست خود در حال اشاره به عکس یک نفتکش است که بر صفحه کامپیوتر دیده می شود. بر پایه آخرین گزارش مرکز آگاهی های اطلاعات و ترور در اسرائیل، یکانهای عبدالله عزام را فردی به نام صلاح القرآوی هدایت می کند که زاده و شهروند عربستان سعودی است و بر اساس برخی از گزارش‌ها القرآوی در ماه‌های اخیر در ایران در پایگاه‌های ویژه سپاه پاسداران برای عملیات برون‌مرزی تحت آموزش بوده است. ایران دست داشتن در این انفجار را رد کرده است و روزنامه دولتی جامعه جم در این باره می‌گوید بنگاه‌های تبلیغاتی وابسته به اسرائیل برای بهره‌برداری سیاسی وارد میدان شدند و با بکارگیری عباراتی نظیر انفجار مشکوک، اقدامات تروریستی و اقدام تلافی جویانه ایران سعی دارند این سانحه را به جمهوری اسلامی ارتباط دهند.
گزارشی بود از حسین آریان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سیمین بهبهانی شاعره نامدار روز دوشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا محدودیت‌هایی را که دولت ایران برای او به وجود آورده تایید کرد. او در آستانه نوروز گذشته نیز که به دعوت شهردار پاریس راهی پایتخت فرانسه بود ممنوع الخروج شد. خانم بهبهانی در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی همچنین گفت وزارت ارشاد اسلامی از چاپ کتاب 800 صفحه او جلوگیری کرده است. به این گفتگو توجه کنید.
خانم بهبهانی، در خارج از کشور گفته میشه که شما با محدودیت‌های این روزها دست به گریبان هستین، علاوه بر اون گرفتاری خروج از کشور ظاهراً محدودیت‌هایی هم در پیرامون منزل شما، خانه شما ایجاد شده. آیا این واقعیت داره؟
بله، از خونه که میریم بیرون یک روز ماشین پنچر شده در خونم و وایستادی ماشین، یه روز نمیدونم لبو فروش با آمده اونجا وایستاده ای سه روز نمیدونم خلاص بنده هم شدن دایی جان ناخونه. اولا تلفن هم حتما تلفن شلوت داره و هرچی بگم شنیده میشه، ولی خوشبختانه من باکی ندارم، ولی اون چه که میگم حقه و من با هیچ دستی با هیچ جایی بستگی ندارم. اونچه میگم مسئولش خودم هستم شخصا به تنهایی. اگر هم میگویم خیر میخوام و من فقط میخوام مملکتم درست بشه، کشورم یک کشور آبرومند باشه، حرفایی که توش زده میشه اقلا مایه مسخره نباشه. من شنیدم همین روزها کسی که آمده وزیر فرهنگ بشه میگه که من اگر که دانشگاه ها رو اسلامی نفلم بکنم با خاک یکسان میکنم. آخه این حرف شایسته است؟
در مورد انتشار کتابتون خانم بهبهانی، آیا دلیلی برای این محدودیت ها یا برای این سانسور ارائه کردن و یا اینکه بی هیچ دلیلی گفتن که چاپ نمیشه؟
دلیل نمیخواد دیگه. امروز میگن فردا بیا، فردا میگن پس فردا بیا، یه ماه دیگه بیا، دو ماه دیگه بیا، بعدن یکی میگن که بابا اصلا شما خوب بی خود وقتتون تلف نکنیم نیایید دیگه، تموم شد راه. حساب و کتابی در کار نیست که کسی که ممیزی میکنه به کسی دیگه ارجاع داده میشه، از یکی به یک کسی دیگه ارجاع داده میشه، معلوم نیست چجوری چه به سر نوشته آدم میاد. محدودیت بزرگی که من به اون همیشه فکر میکنم اون سانسور هست و من 3 سال یک کتاب را که نیمی از این کتاب چاپ شده بود در یاد بعضی نفرات و گفتگوهای من بود که کرده بودم و نیم دیگر هم از 7-8 سال پیش بهش اضافه شده بود، این در حدود 800 صفحه بود که دادیم برای وزارت ارشاد و من با کمال حسن نیت هر جا رو گفتن اینجور کن اونجور کن و هر حال یه مقداری نرمش نشان دادم، ولی با وجود همه اینها دست آخر این کتاب هنوز رها نکردند و یکی از دوستان به ناشر من گفته که ما این رو اجازه نمیدیم هیچ وقت چاپ بشه و شما دیگه زحمت نکشید و دنبالش هم نیایید. اینها تاریخ مملکت ما هست، اینها وضعیت زمانه ما رو نشان میده این گفتگوها، ولی خب دلم از این نگرانه که تمام ناشرهای ما گرفتار چنین وضعیتی هستند و هرچه میفرستند برای وزارت ارشاد میمانه اونجا، مدت ها میمانه با این گرانی کاغذ، با این گرانی چاپ. واقعا الان عده زیادی از ناشرها در آستان ورشکستگی هستند و از جمله ناشر من که زحمت بسیاری کشید برای کارهاش، ولی الان دیگه واقعا طاقتش تمام شد.
گفتگوی نادر صدیقی بود با سیمین بهبهانی، غزل بانوی شعر فارسی، در مورد محدودیت چاپ آثار ایشون و همینطور ممنوع خروجی خانم بهبهانی. اما در مورد مسائل مختلف و تحولات اخیر شما شنوندگان عزیز هر روز با ما تماس میگیرین، فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرات برخی از شما دوستان گوش کنیم.
آقای کامران دانشجو، رئیس ستاد تقلبات انتخابات آقای احمدی نژاد بوده و حالا واسه این که غلامی خودش رو نشون بده داره حرفای زیادی میزنه.
سلام علیکم، راجع به اظهارات آقای دانشجو میخواستم صحبت کنم. در حکومت طالبانی چنین اعمالی دور از انتظار نیست. متشکرم، لیلا هستم.
در مورد جوابی گروه خودگردان فلسطین با آقای احمدی نژاد باید بگم که از این بهتر نمیشد که کسی بتونه جواب دندون شکن به اضافه گویی های آقای احمدی نژاد بده. آقای احمدی نژاد حالا فهمیدی که هیچ کجای دنیا جایی براد نیست. تموم کنین حرفا رو. الهام هستم.
میخواستم نظرمو در مورد سخنان آقای محمود احمدی‌نژاد در مورد انتقال صلح خاورمیانه بگم. آقای محمود احمدی‌نژاد یک عرب نیست. این صلح فقط بین عرب و اسرائیل به واسطه آمریکا و کشورهای اروپایی و روسیه داره پیش میره. به آقای خامنه‌ای با آقای احمدی‌نژاد ربطی نداره. اینا عرب نیستن. حق ندارن تو امور داخلی عرب دخالت کنن.
قربون محمود عباس برم که واقعا الحق که حق گفته. از تبریز زنگ میزنم قربان شما. خدا حافظ.
دوستتون داریم رادیو فردا. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
در پی سفر وزیر دفاع اسرائیل به روسیه، مسکو و تل‌آویو تفاهم‌نامه همکاری‌های فنی نظامی امضا کردند که بنابر اظهارات طرفین انگیزه جدیدی برای مناسبات میان دو کشور به وجود می‌آورد. دیگر محورهای مذاکرات عبارت بودند از بررسی روند صلح خاورمیانه، وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران و همکاری نظامی روسیه با ایران و سوریه که با مخالفت اسرائیل روبروست. رایزنی های مقام های نظامی روسیه و اسرائیل در میان بحث داغ تحلیلگران درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران صورت گرفت. این در حالی است که محمود احمدی نژاد مجدداً اسرائیل را به محو شدن از جغرافیای سیاسی در صورت هر اقدامی علیه ایران تهدید کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دوشنبه صبح اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با آناتولی سردیکوف همتای روسش دیدار کرد که در پی این دیدار یک تفاهم نامه همکاری های نظامی میان دو کشور به امضا رسید. وزیر دفاع روسیه گفت برای ما بسیار مهم است که از دستاوردهای نیروهای مسلح اسرائیل استفاده کنیم. وزیر دفاع اسرائیل نیز بر آمادگی تل‌آویو برای تبادل تجربه های نظامی با مسکو تاکید کرد. آناتولی سیگانوک رئیس مرکز پیشبینی های نظامی در مسکو با اشاره به تفاهم نامه امضا شده به رادیو فردا میگوید
این تفاهم نامه تنها زمانی جامعه عمل خواهد پوشید که همکاری نظامی میان دو کشور به بهره برداری از نقاط قوت هر یک از آنها استوار باشد. مثلا امکانات فنی از سوی روسیه تامین شود و متخصصین از سوی اسرائیل. تا کنون چنین نبوده، اما با توجه به درخواست اسرائیل برای محدود کردن همکاری‌های نظامی روسیه با ایران و کشورهای عرب، اسرائیل چاره‌ای جز ایجاد مشوق‌های لازم برای روسیه ندارد. فعال کردن همکاری با روسیه تنها راهی است که مسکو را به چشم پوشی از همکاری با ایران یا سوریه وادار خواهد ساخت. نمی‌دانم تا چه اندازه مقام‌های اسرائیلی نسبت به این موضوع آگاهند، اما صنعت فنی نظامی روسیه یک تجارت است. روسیه سومین بزرگترین تولید کننده سلاح در دنیاست و اسرائیل باید این موضوع را در نظر داشته باشد.
یکی از نکات اختلاف برانگیز میان روسیه و اسرائیل همکاری نظامی مسکو با تهران و دمشق است. روسیه به تازگی آمادگی خود را برای فروش موشک‌های ضد ناو موسوم به یخوند به سوریه اعلام کرد، اما اسرائیل ابراز نگرانی می‌کند که این سلاح پیشرفته در دست سوریه نه تنها تعادل قوا در منطقه را برهم می‌زند، بلکه می‌تواند به دست ایران یا حزب الله لبنان نیز برسد و علیه نیروهای دریایی اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اسرائیل نگران فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران است که آینده این قرارداد هنوز نامشخص است. آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه طی مذاکرات با همتای اسرائیلیش گفت دیدگاه‌های ما در مورد بسیاری از تهدیدهای روز نزدیک و در برخی موارد یکسان است. او تروریسم و عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را نمونه از این تهدیدها برشمرد و افزود همکاری نظامی میان روسیه و اسرائیل به دفاع در مقابل این تهدیدها کمک می‌کند. اهود باراک در پی این سخنان ابراز داشت اسرائیل همواره با تهدید تروریست‌ها و تندروهای اسلامی روبروست. او افزود از دیگر تهدیدهایمان ایران از یک سو و فلسطین و سایر همسایگان از سوی دیگرند که هنوز نتوانستیم با آنها به صلح پایدار برسیم. یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در موسکو درباره دلایل مطرح شدن مسئله ایران طی مذاکرات مقامهای روسیه و اسرائیل به صورت متنوع به رادیو فردا میگوید:
اسرائیل آماده جنگ علیه ایران است و تدارک این حمله هر روز تشدید می شود. هنوز معلوم نیست که آیا به تنهایی دست به این اقدام خواهد زد یا از سوی آمریکا و شاید هم برخی کشورهای عرب مورد حمایت قرار خواهد گرفت. روسیه مخالف سناریوی نظامی است، زیرا از هم پاشیدن ثبات در خاورمیانه را برای خود تهدید امنیتی می داند. البته اسرائیل به هیچ وجه به جنگ تمایل ندارد و ترجیح می‌دهد روابط این کشور با ایران همانند روابط آمریکا و شوروی پس از بحران کارائیب باشد که هرچند همراه تشنج بود اما ثبات نسبی داشت. اما مقام‌های رسمی ایران روی آتش نفت می‌ریزند و حاضر به هیچ تعاملی با اسرائیل نیستند. در نتیجه تهدید جنگ بسیار جدی به نظر می‌رسد.
اهود باراک پس از پایان مذاکرات با وزیر دفاع روسیه به سوچی پرواز کرد تا با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدار کند. بررسی همکاری های دو جانبه از جمله برای مقابله با تهدیدهای بین المللی در این دیدار ادامه یافت. سفر باراک نخستین سفر یک وزیر جنگ اسرائیل به روسیه است. پیش از این اسحاق رابین به عنوان نخست وزیر و وزیر جنگ به مسکو سفر کرده بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 00420221124113.
سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد شعار زنان با سواد جامعه با سواد رو شعار زنان با سواد جامعه با سواد رو به عنوان شعار امسال روز جهانی سواد برگزید. اما نماینده این سازمان در افغانستان میگه که با همکاری اداره توسعه بین‌المللی آمریکا و کشور ژاپن تا 3 سال دیگه 600 هزار افغان در افغانستان با سواد میشن. علیرضا سهیل و مشروع این گزارش از کابل.
آقای شیگیرو یاکی نماینده سازمان یونسکو در افغانستان روز دوشنبه در کابل گفت که این سازمان برنامه‌های دراز مدت را برای کسانی که از خواندن و نوشتن محروم هستند دارد. این برنامه سواد آموزی از سوی کشور ژاپن کمک می شود که در 18 استان افغانستان اجرا می گردد. در طی این مدت 600 هزار افغان که 60% آن را زنان تشکیل می دهد با سواد خواهند شد. افغانستان در طول 3 دهه جنگ زیربناهای علمی و آموزشی آن ویران و میلیون‌ها افغان به کشورهای همسایه پناهنده شدند. جنگ‌های طولانی مدت باعث آن شد که صدها هزار انسان از آموزش و سواد محروم بمانند و اکنون گفته می‌شود که تنها 35% مردم این کشور از نعمت سواد برخوردار هستند. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به برنامه‌های آموزشی حکومت افغانستان سطح بی‌سوادی تا سال 2015 میلادی به 50% کاهش یابد. اما مقامات افغان می‌گویند که برای رسیدن به این هدف به کمک و همکاری جامعه جهانی نیاز است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رسیدیم. دوستان با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با شنوندگان ما در میان بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست: 2042-02-21-12-41-13. یک بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13. بله، ساعت 9:29 است، فرصت بیشتری باقی نیست. از اینکه با من و همراهانم بودید سپاسگزارم. همچنان با ما باشید. موسیقی خواهید شنید. رس ساعت 12:30 با مجله نیمه شب باز با شما خواهم بود.